بسم الله الرحمن الرحیم. اذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب و قال الذين تبعوا لو ان لنا كرة فان تبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات علیهم و ما هم لخارجین من النار. همونطوری که خدای سبحان اصل حشر و نشر را برای ارائه اعمال انسان ها معرفی کرد، فرمود لیروا اعمالهم، همچنین جزئیات هر عملی را هم به انسان ارائه می دهند، نه تنها اون اصول کلیه را. لذا فرمود من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، تا روشن بشود که مسئله قیامت نظیر مسئله برزخ و عالم قبر نیست، چون در قبر و عالم برزخ اون خصوص کلی مطرح است. این تلقین میت نشون میدهد که مسائل کلی و اصلی و اولی اسلام را می‌پرسند، درباره مبدأ، درباره معاد، درباره وحی و رسالت و امامت، درباره دین، قبله و مانند آن. اما جزئیات و ذرات ریز اعمال را یکی پس از دیگری در قیامت کبرا سوال می‌کند. لذا فرمود به اینکه فمن یعمل مثقال ذرتین خیرن یره و من یعمل مثقال ذرتین شرن یره. اونگاه در مقام سوم به فرمود به این که اگر ما اعمال انسانها را به اونها ارائه می دهیم، نحوه ارائه عمل هم این چنین است که مطبوعان دروغین، اصحابان دروغین تبری راستین دارند. اونها که تابع ائمه کفر شدن، چون تبعیت اینها باطل است، پس تبری اینها حق است. چون ارتباط اینها باطل است، پس انقطاعی اینها حق است. و قیامت که روز ظهور صدق و حق است، اون چه که حق است به نام تبری ظاهر می شود و همچنین اون چه که حق و صدق است به نام انقطاع ظاهر می شود. لذا فرمود تقطعت بهم الاسباب و فرمود اذ تبرأ الذین تبعوا من الذین تبعوا. پس نحوه ارائه اعمال به این است که درون اعمال را نشان انسان میدن. در این زمینه به روایات استشهاد شد که مانند آیات دلالت میکنند بر این که بهشت و جهنم الان موجودند و بهشت و جهنم هرگز خالی از اهلش نبود و نی، و وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا در لیله معراج وارد بهشت شدن و بر جهنم اشراف پیدا کردن، بهشت و اهلش را دیدن، جهنم و اهل جهنم را مشاهده کردن و مانند آن. و استدلال بعضی از اهل معنا هم به ظواهر بعضی از آیات این بود که همکنون جهنم محیط به کافرین است، که در سوره مبارکه توبه این آیه آمده است که 49 سوره توبه فرمود و این جهنم لمحیطتون بالکافرین. و اون چه که در سوره عنکبوت آیه 54 آمده است که یستعجلونک بالعذاب و ان جهنم لمحیطة بالکافرین یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم، اینا چون مثبتینن منافی هم نیستن، از باب تعدد مطلوب آیه سوره عنکبوت میگوید در قیامت احاطه دارد و آیه سوره توبه مطلق است، یعنی هم الان و هم در قیامت. اونگاه در قیامت چون احاطش بیشتر است و ظهورش بیشتر، لذا اون چه که در سوره عنکبوت آمد با اون چه که در سوره توبه است منافاتی ندارد. روایت دیگری هست که از امام هشتم سلام الله علیه آمده است که حضرت به آیه سوره مبارکه الرحمن تقریبا استشهاد میکنن. ما این روایت رو از بهار مرحوم مجلسی رضوان الله علیه قرائت میکنیم، جلد هشتم بهار صفحه 284. روایت از هم توحید نقل کرد هم عمالی که حروی به امام هشتم سلام الله علیه عرض میکند که اخبرنی عن الجنت و النار اخمال یوم مخلوقتان، چون پیش اهل سنت خیلی مسلم نبود. نوعاً امامیه قائلن که بهشت و جهنم همکنون موجود است، ولی بین اهل سنت خیلی روشن نبود، مخالف داشتن. لذا حروی از امام هشتم سلام الله علیه سوال میکند که آیا بهشت و جهنم الان مخلوقن یا نه؟ فقال علیه السلام نه، بهشت و جهنم الان مخلوقن. آیات فراوانی هست که گاهی تعبیر به اعدت هست، گاهی تعبیر به عزلفت هست، که فرمود اعدت للمتقین، یا عزلفت جنت للمتقین، یا جهنم اعدت للکافرین و مانند آن. اصل این فعل ماضی برای همون امر محقق استعمال می شود. اگر ما دلیل خارج داشته باشیم می شود گفت این فعل ماضی در مستقبل استعمال شده است، چون مستقبل محقق الوقوع بود در حکم فعل ماضی بود. اگر یک جایی فعل ماضی به معنای مضارع آمد، نکتش آن است، نه این که ما ابتداعا بتوانیم فعل ماضی را بر مستقبل حمل بکنیم به این دلیل. ظاهر فعل ماضی همون تحقق به موضی. آیاتی که تعبیر دارد به اعدت للمتقین درباره بهشت، یا اعدت للکافرین درباره جهنم، یا عزلفت جنت للمتقین درباره بهشت به مانند آن، همه این آیات که با فعل ماضی تعبیر شده است نشانه تحقق وقوع جنت و نار است. لذا مرحوم خواجه رضوان الله در متن تجدید اواخر شرح تجدید وقتی بحث جنت و نار را مطرح می‌کند، می‌فرماید که و سمع او دل علی ان الجنت و النار مخلوقتان و المعارضات متعوله، یعنی دلیل سمعی دلالتش این است که بهش الان مخلوق است، جهنم الان مخلوق است، و اگر یه سلسله ادله معارض باشد باید اونها را تعبیر کرد، وگرنه اون چه که به عنوان دلیل شرعی معتبر هست همون خلقت جنت و نار است فعلا. مرحوم علامه هم همین معنا را شرح کرده است بدون اینکه نقدی کرده باشد. اگر کسی در درونش نیتی دارد و بر اساس اون نیت کاری کرده است، اون ثابت است و اون نار است و موجود. بله دیگه، باطن رو کی خلق میکنند؟ اون واهب و صور باید صورت اعطا کند. الان انسان مقدمات تر میکند، این عملی را که کرد مثل آن بذریست که افشان شیار کرد، بذر افشانی کرد. هر کسی این مقدار کار بکند، رویش بعدی به دست خدای سبحان است. تجسم یه تجسیمی میخواد خود به خود که عمل ما را اغرب نمیشود، بالاخره فعل فاعل میخواد. انسان بذرفشان است، خب چطور یه بذرگیاه میشود؟ خدا فرمود انتم تزرعون ام نحن الزارعون. اگر یک عملی بخواهد ما رو اغرب بشود فاعل میخواد، خود انسان که او رو ما رو اغرب نمی کند که. نه، انسان مبادی قابلی رو فراهم بکند مثل کشتادی، اون که واهب و صورت صورت میده، و اگر اختیارش دست خود آدم باشد که انسان میتواند او رو به صورتهای دیگه در بیارد که. تجسم یه تجسیمی میخواد، یه امری که جسم شده است یه مجسمی میخواد، یعنی بهش نه زمین خالی، زمین خالی که بهش نیست. این عرض الجنتی قیام، اونجا نه مسرت بخش است نه دردناک. فقط این عرض الجنتی قیام، یه بیابان صاف. و این غراسه ها سبحان الله، نه اون که عرض ده که نمیگن بهشت، که جنت یعنی اون سرزمینی که درخت های فراوان دارد که پیچیده به هم است. اگه درخت نداشته باشد که جنت نیست، عرض است، قاع است. ابو سلط حروی از امام هشتم سلام الله علیه سوال میکند چه اخبرنی عن الجنت و النار اهما الیوم مخلوقتان؟ فقال علیه السلام نعم. این همان است که مرحوم خواجه در متن تجدید فرمود ان السمع دل على ان الجنت و النار مخلوقتان. فقال علیه السلام نعم و ان رسول الله صلی الله علیه و آله سلم قد دخل الجنت و رع النار لما ارج بهی الى السماء. وقتی حضرت در سفر معراج به آسمان تشریف بردن وارد بهش شدن نار هم از نزدیک دیدن. قال فقلت له فان قوما یقولون انهما الیوم مقدرتان غیر مخلوقتین. من به عرض امام هشتم سلام الله علیه رسوندم که عده‌ای برانن که اینا در تقدیرن وجود مقدر دارن نه وجود محقق، بالفعل موجود نیستن. فقال علیه السلام ما اولئک منا ولا نحن منهم. نه اونها از مایند نه ما از اونهایی. من انکر خلق الجنت و النار فقط کذب النبی و کذبنا. حضرت نفرمود اگر کسی اصل جنت و نار را انکار کرد از ما نیست یا ما را تکذیب کرد. و اون معلوم است اگر کسی اصل معاد را منکر باشد که چیزی معتقد نیست، چیز روشنی. فرمود اگر کسی معتقد نباشد که بهشت الان مخلوق است، جهنم الان مخلوق است، ما را تکذیب کرد. من انکر خلق الجنت و النار فقط کذب النبی صلی الله علیه و سلم و کذبنا. و لیس من ولایتنا علی شی و خلد فی نار جهنم. قال الله عز و جل هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آب. این در سوره مبارکه الرحمن. از این آیه مبارکه چه مطلبی استفاده می شود که حضرت به عنوان شاهد قرائت کردند؟ امام هشتم سلام الله علیه انکار خلقت جنت و نار را به منزله تکذیب از جنت و نار داند. خب اگر کسی اصل جنت و نار را انکار کند مخلدی در آتش است. اگر هم کسی بگوید بهشت و جهنم در قیامت هست ولی الان خلق نشده، اون هم به منزله منکر هست. که فرمود اگر کسی خلقت جنت و نار را انکار کند ما را تکذیب کرده. بعد در ذیل این آیه مبارکه سوره الرحمن را قرائت فرمود هذهی جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. ارتباط این کلمه با بیان حضرت چیست؟ ظاهر آیه اینه که در قیامت خدای سبحان میفرمود این جهنمی است که منکرین قبول نداشتن. خب این چه ربطی به وحی حضرت داره؟ ابو سلط حروی از حضرت سوال میکند که عده‌ای از این مسلمین، عده‌ای از علمای اهل سنت و مانند آن میگن بهشت و جهنم هست ولی الان خلق نشده. حضرت فرمود اونا از ما نیستن، ما هم از اونا نیستیم، اونا ما را تکذیب کردن، اونا پیغمبر را تکذیب کردن. بعد این آیه را تلاوت کرد. این آیه چه ارتباطی با اصل بحث دارد؟ بحث در اصل تکذیب جنت و نار نیست. بحث در آن است که عده گفتن بهشت حق است، جهنم حق است ولی بعدن خلق میشود، الان خلق نشده. ظاهرا حضرت میخواهم از این یطوفون بینها و بین حمیمین آن استفاده کنم که خب الان یه عده‌ای در محور جهنم طواف بکنن و دور میزنن. اگر کسی مرکز زیستش با معصیت همراه، محل کارش هم با گناه همراه، این از محل کار به مرکز زیست و از محل زندگی به مرکز کار میآید، این یطوف بین النار و الحمیم، تو جهنم است. اگر یه وقتی کسی مال حرام میخورد که یکرون پی بطونم نارا، اگر کسی آب حلال را در ظرف طلا و نقره میخورد که تجر جرو پی بسته نار و جهنم، اگر کسی نقشه شوم سیاسی دارد از محل کار تا منزل، غذایی که میخورد همین نان و آب است، اما کارش کار حرام است، در یه مسیر حرام قدم برمیدارد، این یطوف بین حمیم آم و بین نار و جهنم، این در جهنم دارد طواف میکند. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها، یعنی بین جهنم و بین حمیم آنن. حمیم یعنی شیء داغ، آن یعنی گرم سوزان. اون چشمهای جوشان رو میگن عین آنیه، آنیه یعنی پخته. فرمود یطوفون بینها و بین حمیم آن، پس عده همکنون در جهنم. فرمود کشفنا انکه غطا اکه فبسر و کل یوم حدیدو، میفرماد ما در قیامت به این شخص میگوییم به این که این شیء بود یک، یعنی این نار بود یک، تو هم در نار بودی دو، منتها جلوی چشمت پرده داشت، غافل بودی، الان پرده رو برداشتی، ما نه الان آتش خلق کردی نه تو رو تو آتش انداختی، کار ما این بود که پرده رو برداشتی. به چی میگن غفلت؟ اگر یه عابری از جایی میگذرد یک ظرفی جلوی پاش باشد اون نبیند برخورد کند میگن غفلت، یعنی اول گروهی هستن که بودند و الان برشون ظاهر شده. این آیه سوره قاف فرماید لقد کنت فی غفلت من هذا، یعنی این عذابی که الان میبینی تو ازش غافل بودی. ما چیکار کردیم؟ یعنی اون روز جهنم رو خلق میکنن، این که غفلت نیست. فرمود الان تنها کاری که شد این است که تو در این حال بودی، منتها نه جهنم رو ما تازه خلق کردیم نه از روی جهنم پرده برداشتیم، جهنم بود بی پرده، فقط پرده جلوی چشم تو بود. نفرمود لقد خلقنا النار، نفرمود لقد کشفنا عن النار غطاءها، فرمود کشفنا عنک غطاءک، جلوی چشم انسان پرده است نه روی جهنم، جهنم رو بازه. بله منتها احساس نمی کنن، اونه که مست نشاطن احساس نمی کنن. سوال و جواب برای اتمام حجت است، وگرنه فرمود شما الان در جهنمی منتها احساس نمی کنید، ما پرده را برداشتیم و الان شما احساس کردید و دیدید که در جهنم بودید. حالا آیات شواهدی که در باره اهل بهشت است ملاحظه فرمایید، در پایان خطبه 192 نهج البلاغه، همون خطبه معروف خطبه قاطعه، بعد از اینکه از سمی سلام الله علیه اون معجزه را نقل می کند، می فرماید به اینکه در پایان اون قسمت پایان بخش این خطبه این است، فرمود و اینی لمن قومن لمن قومن لا تأخذهم فی الله لومت لائم، من از گروهیم که ملامت سرزنش کننده ها در راه دین در اونا اثر نمی کنند. سیماهم سیم از صدیقین، سیما یعنی علامت نه یعنی صورت، از وسمه و موسوم و تمه و از این ماده است، معنای نشانه. موسوم یعنی نشوندار، تمه یعنی علامت. نشانه ما نشانه صدیقین است، سیماهم سیم از صدیقین و کلامهم کلام الابرار، من جزء صدیقینم، من جزء ابرارم. خب از اون طرفم اون طور زجه میزند در دستگاه خدای سبحان میناله، از این طرفم در معرفی خود به اذن خدای سبحان اون چنان که باید تا حدودی پرده برمیداره. فرمود سیماهم سیم از صدیقین و کلامهم کلام الابرار، عمار اللیل و منار النهار، ما شبها را زنده نگه میداریم و روز به مردم نور میدهیم، ما روشنی روزیم. متمسکون به حبل القرآن، یحیون سنن الله و سنن رسوله، من از گروهی هستم که به تناب الهی تمسک کرده ایم و سنت های خدا و رسولش را احیا میکنیم. لا یستکبرون، من از گروهی هستم که اهل استکبار نیستم، ولا یعلون برتری طلب نیستن، ولا یغلون اهل قلوب نیستن، ولا یفسدون قلوبهم فی الجنان و اجسادهم فی العمل، دلشون در بهشت است. خب ما دلیل قطعی داریم یا دلیل نقلی معتبر داریم که بگویم قلوبهم فی الجنان، یعنی به بهش علاقمندن، که این قلوبهم فی الجنان را تفسیر کنیم به هر بر مجاز کنیم، یا واقعا الان قلبش در بهشت است. اگر ما دلیل قطعی داشتیم که بهشت الان نیست یا هست ولی روح انسان مؤمن در بهشت نیست، میگفتیم این قلوبهم فی الجنان مجاز است، یعنی دلشون پیش بهشت است. اما وقتی دلیلی نداریم بلکه بلعکس ادله دیگر گواه صادقه، معلوم میشود که ارواح مؤمنین همکنون در بهشت است و اجسادهم فی العمل. نه دیگه، اجسادشون در دنیاست که یحشر الناس علی نیاتهم، بدنه عمل که مشترک است، منافق و مؤمن هر دو اون کار انجام میدن. اگر بدنه کار بهشت باشد که همون را انجام میدن، منافق و مؤمن هر دو در مسجد در پشت سر پیغمبر هر دو در جماعت داشتن. پس این عمل بهشت نیست. انما یحشر الناس علی نیاتهم لکل امرئ ما نوا، انما الاعمال بالنیات. چه مرحوم شهید رضوان الله علیه فرمود اگر ما یه روایت متواتر داشته باشیم، این انما الاعمال بالنیات. در همین نهج البلاغه در صفحه 497 در کلمات قصار، وقتی جریان کمیل رضوان علی را نقل میکند که حضرت به کمیل فرمود یا کمیل ان هذه الغروب اویت فخیرها اوآها، در پایان این بخش فرمود به اینکه اللهم بلا لا تخل الارض من قائم لله بحجه، اونگاه فرمود اولئک والله الاقلون عددا والاعظمون عند الله قدرا یحفظ الله تعالی بهم حججه و بیناته. تا به اینجا میرسد، میفرماد اینا کسانی هستند که باشر روح الیقین و استنالو مستعوره المطرفون، اون چرا که مردان مطرف و مطرف و رو سخت تلقی کردن، اینها لین و نرم تلقی کردن. و انسو به مستوحش منه الجاهلون و صاحب الدنیا به ابدان ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا اولئک خلفاء الله فی ارضه و دعاة الی دینه. شوقن الی رؤیتهم. اونگاه به کمیل فرمود این صرف یا کمیل ازاشه. خب این ظاهرش آن است که همکنون روح اینها در بهشت است. اینها فعلا در بهشت برزخی هم که القبر اما روزت من ریاض الجنه، بعد هم وقتی اون مراحل گذشت درون بهشت کبرا ظهور میکنن. وعد وعید برای رفع حجاب است. سمود یه روزی یک شب و انساق، یه روزی ما پردار برمیداریم. این که اثرش بیشتر است که در خطبه ای که بعد از تلاوت الهاکم و تکاثر انشاء فرمودن، که این 221 خطبه نهج البلاغه است و ظاهرا این همون خطبه است که ابن ابوالحدید در شرح همین خطبه میگوید من از 50 سال قبل تا کنون 1000 یا بیش از 1000 بار این خطبه را خوندم و هر بار خوندم برای من تازگی داشت. حالا این خطبه را شما یک دور مرور بکنید، ببینید به این که در برابر هر جمله انسان احساس حقارت میکنه. در این فرازها که فرمود اهل برزخ به جای رسیدن با اینکه در کنار همان پراکنده اند، با اینکه دوست هم بودن الان بیگانه اند، فرمود تو کلهم وحیدون و هم جمیع و به جانب الحجره و هم اخلا لا یتعارفون للیل صباحا و لا للنهار مساء ایل جدیدین وعنو فی کان علیهم سرمدا. اینا شب رحلت کنن، همون وضع برای اینا سرمدی خواهد بود. روز در گذرن، همون وضع برای اینا سرمدی خواهد بود. این ایل جدیدین وعنو فی کان علیهم سرمدا یه جمله نیست که در شرح مثل ابن ابوالحدید و امثال ابن ابوالحدید حل بشود. حالا شما این خصوص این جمله را که تقریبا جزء عقد البیت این خطبه مبارکه است ملاحظه فرمایید، ببینید این سرمدیت یعنی چه، لیل سرمدی میشه یعنی چه، نهار سرمدی میشه یعنی چه. اونگاه فرمود به این که فلو مثلتهم بعقلک او کشف عنهم محجوب القطاع لک و قدر تسخت اسماؤهم بالهوا مفسکت اونگاه همون لرعیت همون. این یه مسئله عادی نیست، شما یا با برهان عقلی باید مسئله حل کنید یا اهل کشف و شهود باشید. بخواهید مسئله مرگ به بعد را مثل دنیا بسنجید، این چنین نیست، یا با عقل یا با شهود. این همان است که حضرت به ابوبکر حضرمی وقتی سوال کرد که الان بین بیت و منبر الان هم بهشت است؟ خب بله، اگر پرده برداشته بشه معلوم میشه الان بهشت است. خب ابوبکر حضرمی کتابی دارد، شما به شرح حال ابوبکر حضرمی ملاحظه کنید که راوی ها یکسان نبودن، بعضی می آمدن یه مطلبی سوال میکردن، اون در باره فروع دین و رد میشدن. یه وقت است در این گونه از مسائل پیچیده سوال میکنم ولی دیگر توضیح نمیخوام و میگذرم. یه وقت است که سوال میکنن دو حضرت جواب میدن و توضیح میخوام. امام ششم از رسول خدا سلام الله علیه و نقل کرد که پیغمبر فرمود بین اتاق من و منبر من باغ بهشت است. ابوبکر حضرمی عرض کرد که یاد من رسول الان هم هست؟ بله الان هم هست. لو کشف القطاع لرأیتم، الان بهشته. خب حالا اون که میبینه مثل حضرت ابن مالک، شما اگه مثل اون باشی خب میبینی؟ الان هم اگر کسی اهل معنا باشد میبینه اونجا باقی. بله دیگه درست هم هست. اون روزه منوره روزتون من ریاض جنه در باره سید شهدا سلام الله علیه بیش از دیگران آمده است ولی اختصاصی به حضرت ندارد. شما ملاحظه فرمید دارد که اون جایی که حسین ابن علی دفن شده سلام دفن شده است روزتون من ریاض الجنه. در بعضی از قبر الحسین سلام الله علیه روزتون من ریاض الجنه. این روایات نورانی را مرحوم صدوق در من لا یحزن نقل کرده. الان هم روزه است. لذا ابوبکر حضرمی عرض کرد که بعدها بهش میشه، الان واقعا بهشته. الان واقعا بهشته. لو کشف القطاع لرأیتم، این که در مرحوم کلینی در کافی در جلد چهارم نقل کرده است، این از اون غرر روایات است. منتها مرحوم مجلسی رضوان الله در مرآت العقول موفق نشد که این حدیث شرح کند، فقط گفت این روایت حسن است، معتبر است. اما کشف القطاع چیه؟ چجور میشه انسان چشم دلش باز بشه و ببینه بین اتاق حضرت به منبر حضرت باغ بهشت است؟ اینا دیگه بحث نشد. این ابوبکر حضرمی که دو نفرن، یکی محمد ابن شریح حضرمی، یکی عبدالله ابن محمد، هر دو را جزء اولیای الهی، جزء بزرگان دین معرفی کردن. در این مجمع الرجال جلد چهارم صفحه 44 در شرح حال عبدالله ابن محمد حضرمی این چنین آمده: در حالی که در بستر احتضار بود امر و دیگری رفته به عنوان عیادت، این عبدالله ابن محمد حضرمی به امری که به عنوان عیادت به بالینش رفت گفت یا امر، الان حال حالت احتضار است، آخرین لحظه است که بالاخره کم کم باید رحلت کند، گفت یا امر لیست هذه بساعت الکذب. گفت اگر دنیا بود و هوس بود گذشت، الان حالی نیست که انسان دروغ بگوید. یا امر لیست هذه بساعت الکذب اشهد علی جعفر ابن محمد علیه ما افضل صلوات المسلمین. فرمود من الان این حال دروغ نیست، من این رو به امام ششم نسبت میدهم که امام ششم گفت اگر کسی شیعه بود نجات پیدا بکنن. آتش به شیعیان ما سرایت نمی کند به این شرط که با تشیع بمیرد. اینی سمعتهو یقول لا تمسن نارو من مات و هو یقول به هذا الامر. قرار اینه که این مردان بزرگ با این حال اون خصوصیات رو هم سوال میکنن. در همون کتاب شریف بهار جلد هشتم صفحه 284 وقتی اون روایت اولا را که هم مرحوم صدوق در توحید نقل کرد، مرحوم صدوق هم در توحید و هم در امالی نقل کرد، روایت دوم را از امالی نقل میکنن. دارد که زراره از امام پنجم سلام الله علیه نقل میکند که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم حیث اسری به وقتی به اسراء و معراج موفق شدند لم یمر به خلق من خلق الله الا را من هو ما یحب من البشر و لطف و سرور به. فرمود حضرت در این مسافرت به هر که برخورد کرد با لطافت و بشارت و نشاط و سرور بود، حتی مر به خلق من خلق الله فلم یلتفت الیه فلم یقل له شیئا فوجده قاطبا عابسا عبوس کرده، چهره در هم فرو رفته. با اون حال دید حضرت به جبرئیل فرمود ما مررت به خلق من خلق الله الا رأیت البشر و لطف و سرور منه الا هذا، همه مسرور بودن مگر این یکی. این چیه؟ فمن هازا؟ قال هازا مالک خازن النار هاکزا خلقه ربه. قال فإنه احب ان تطلب الیه ان یرینی النار. فقال له جبرئیل ان هازا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقد سألني ان اطلب الیک ان تریه النار. قال فأخرج له عنقا منها فرآها، مقداری از آتش جهنم را به رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنان نشان داد. از اون به بعد امام پنجم می فرماد دیگه کسی پیغمبر رو خندان ندی. خب امام پنجمی که خودش پیغمبر رو ندی. فلما ابصرها لم یکن ذاکن حتی قبضه الله عز وجل. روایت بعدی باز در همین صفحه از خصال مرحوم صدوق است، از امام پنجم سلام الله علیه است که فرمود والله ما خلت الجنت من ارواح المؤمنین منذ خلقها ولا خلت النار من ارواح الكفار والعصاة منذ خلقها عز وجل. حالا که روشن شد بهشت جهنم موجود است، حضرت طبق این نقل سوگند یاد میکنند تا قسم به خدا بهشتی که موجود است هرگز خالی نبود، جهنمی که موجود است هرگز خالی نبود. پس همواره جهنمی ها در جهنم هم، بهشتی ها در بهشت، منتها بعد معلوم میشود. چیزی که لازم است این است که ما اگر خواستیم به عنوان نصیحت با مردم سخن بگوییم نباید از ظواهر بگذاریم. چیزی که مردم متوجه نمیشن حق نداریم بگیم. وقتی در حوزه ها بحث میکنیم باید گذشته از این که اون ظواهر را محترم میشماریم بر اون ظواهر نیستیم، یه مقدار جلوتر بریم، یه مقدار بازتر سخن بگوییم، ببینیم در کنار این ظواهر باطن هم هست یا نه. این که در نهج البلاغه آمده دل صاحب دلان در بهشت است، یعنی که اینی که حضرت فرمود روحشون به محل اعلا متعلق است، یعنی که اینی که امام پنجم فرمود قسم به خدا هرگز بهش از ارواح بهشتیا خالی نبود و هرگز جهنم از ارواح جهنمیا خالی نبود، یعنی که والحمد لله رب العالمین.